بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و عشق و نور و برکت خدمت ساکنین امارت شاکر. برکت باشه این حضور آگاهی و دوامتون در صفت شاکر خداوند. آگاهانه عاشقانه در حضور با هم زمزمه کنیم و بسترگشایی کنیم برای معرفت درس پنجم سلوک شکرگزاری، شکرگزاری سطح دوم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک، به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند، هر دیتا، فکر و باوری که رضایتمندی را از من می گیره، فارغ از گذشته فاسد و سنگین و آینده تاریک و مبهم، اینجا این لحظه فرا می‌خوانم تمام نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه دمادم زندگیم تجلی مطلق نور الهی باشه. آمین که این گونه باشه. یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. با چه سطحی از شعور و آگاهی داره صحبت میشه؟ با روح عزیزی که جریان رحمت خداوند رو در کاستی ها و فزونی ها به شکل نعمت دیده. با این آگاهی زندگیش شور رضایتمندی گرفته. حالش، خلقش نمود صفت شاکر خداونده. هوشیار تمام نعمت‌های زندگیش هست. شکر بر بی‌نهایت رو هم یاد گرفته. تعریف غلط رو از بسترها پاک کرده. حالا نوبت شکر بر رزق عالی و دیدار خداونده. به نظرت رزق عالی چی میتونه باشه؟ یکم فکر کن. چه حدس هایی به ذهنت میاد؟ حدس و گمانت برکت باشه. بریم تعریف رزق عالی رو از خداوند بشنویم. حضرت موسی از رب العالمین درخواست میکنه که رزقش رو فزونی ببخشه. عالی ترین رزق رو برای موسی مقدر کنه. خداوند آدرسی رو به موسی وحی میکنه و ازش میخواد به خونه پیرزنی بره و از اون پیرزن که هم ناتوان شده هم بیماره پرستاری کنه. موسی این کار رو انجام میده و فکر میکنه که در قبال این کار خداوند اون رزق متعالی رو بهش میبخشه. چند روز میگذره، اون پیرزن حالش بهتر میشه و به یه نقطه آرامش و بهبودی میرسه. خبری از خدا و رزق عالی نمیشه. موسی به محراب عبادتش میره و سوال میکنه که خدایا پس اون رزق عالی چی شد؟ خداوند جواب میده که چند روز مشغولش هستی. حسش نمیکنی؟ نمیبینیش؟ گرفتی رزق عالی از نظر خداوند چیه و شکرگزاری برای رزق عالی باید در مورد کدوم جلوه ها از زندگیت باشه؟ بله، رزق عالی فرصت خدمته، فرصت انفاقه، فرصت یاری کردن، همراهی کردن. رزق عالی در پرستاریه. ما از پرستش خدا میگیم، اما نمیدونیم این پرستش چطوریه. فکر میکنیم همون نماز و روزه و زیارت و نیایش ها و تلاوت قرآن و حج و اطاعت از امر و نهی خداوند پرستش خداست. نه، خدا لباس پوشیده و تو این سیاره داره بی نهایت وجود خودش رو تجربه میکنه. خدمت به انسان ها پرستش خداست. والاترین رزق رو وقتی از خدا طلب می‌کنی فرصت خدمت بهت میده. ما رزق و نعمت رو فقط در چیزایی که میتونیم بگیریم میشناسیم. صادق باشیم دیگه، ما فقط از گرفتن خوشحال میشیم و عطا کردن، پرداختن، دادن، بخشیدن برای ما خیلی سخته. کلی دوره و جلسه باید شرکت کنیم، کتاب بخونیم، توجیه بشیم که بخشیدن خوبه. انفاق وظیفه‌مونه. یه عده که اصلا تو قانون بها گیر کردن. از پرداخت بها خوششون نمیاد که هیچ، متنفر هم هستن. چقدر وقتایی که یه اتفاق مطابق میلمون تو زندگیمون میفته، توی قضیه سود میکنیم، جریان فراوانی یه نعمتی رو به زندگیمون میاره، ما خوشحال میشیم و فکر میکنیم که این رزق عالیه. رزق عالی وقتی به زندگی ما میاد که ما فرصت خدمت برای خودمون بسازیم. اول باید رزاق بشی، نمود خداوند بشی تا بستر رزق عالی رو باز کنی. دقت کن و به یاد بیار که دادن عین خود گرفتنه. تا عطا نکنی به دست نمیاری. تجسم کن وقتی داری نوازش میکنی و اندازه کسی که داره نوازش میشه لذت نمیبری. عطا کردن عین به دست آوردنه. اما متاسفانه ما از گرفتن، به دست آوردن، رسیدن خوشحال میشیم، اما دوست نداریم عطا کنیم، خوشمون نمیاد ببخشیم. از انفاق و شکرانه و انعام دادن خوشمون نمیاد. همین قفل ذهنی ماست مقابل برکت و فراوانی. از قلب بشنو و با حضور تکرار کن. عطا کردن عین بخشیدنه. این رو روی سنگ ناخودآگاه حک کن. چقدر ما به بهونه‌های مختلف فرصت خدمت رو از خودمون دریغ می‌کنیم. بچه‌هایی که حوصله پرستاری از پدر مادر ندارن. سانحه‌هایی که یه عزیزی رو تو خانواده مجروح می‌کنه و سر نگهداری از این عزیز، مراقبت، پرستاری، رسیدگی دعوا میشه. دعوت به انفاق میشیم و چقدر حساب کتاب میکنیم. میترسیم از دست بدیم. داراییمون کم بشه اگه کمک کنیم، اگه انفاق کنیم. کلی بهونه داریم که آخه خودم اینجوری، آخه خودم اونجوری. بستر رزق، بستر فراوانی فقط با عطا کردن باز میشه و تقویت میشه. حالا که شکر بر بی نهایت رو یاد گرفتی، تعریف های غلط رو از بسترها داری پاکسازی میکنی، معنای رزق و تعریف بستر فراوانی رو هم اصلاح کن، تطهیر کن. تو مسیر آرامش تا اینجای سفر به یاد آوردی که فرصت عمر برای توبه است و تمرین اطاعت. و دنیا یه مسجده. تو با توبه و اطاعت دمادم تو این مسجد در حال رکوع و سجده هستی. با توبه و اطاعت ما به حد اعلای فرکانس خودمون برمیگردیم. توبه یعنی بازگشت. با همین آگاهی بازگشت و توبه در تو اتفاق میفته. حالا نوبت اطاعته. اطاعت در فرصتهایی که خداوند به تو میده برای پرستاری. چرا ما از بخشیدن، عطا کردن، پرستاری کردن، کمک کردن، محافظت کردن، یاری کردن خسته میشیم؟ مهم این قضیه فکر کن. در عبادت، اتصال و پرستاری وجود ما گشوده میشه به نیروی بی نهایت خداوند. اینجا یه تضاد و ناهماهنگی هست. چطور ممکنه به نیروی بی نهایتی که عشق و شفا و قناع وصل بشیم، اما خسته بشیم، بدخلق بشیم، غر بزنیم؟ یه ایرادی تو این کار هست. فکر میکنی ایراد کجا میتونه باشه؟ ایراد در شناخت ما، در تعریفهای ما، در آگاهی ما. فکر کن داری غذای خیلی خوشمزه میخوری. کلی کیف میکنی. کلی به جانت میشینه. موقع جمع‌آوری سفره رسیپی غذا رو از میزبان میپرسی. یه عزیزم تو این غذا گوشت سمور بوده. حالت تهوع بهت دست نمیده. ای چقدر بد. ولی خوشمزه بود که. پس اون حالت تهوع چی میگه؟ جنس ما آگاهیه. افکار ما حال ما رو تعیین میکنند. و ما جهان رو آنگونه که هست نه. آنگونه که هستیم و فکر و باور داریم تجربه میکنیم. وقتی شناخت و معرفتی نسبت به عملی که انجام میدی نداری از اون رنج میبری. وقتی نمیدونی که اگر خدا بخواد بالاترین رزق رو برات فراهم کنه فرصت خدمت بهت میده، هر جا صدات میزنن برای کمک و یاری رنج میکشی. مدت زیادیه که داریم روی قانون بها، شکرانه، انفاق، انعام کار میکنیم. ولی اندیشه اکثریت روی این قوانین چقدر بسته است. چقدر مقاومت، چقدر قفل ذهنی. شیطان چقدر موفق بوده در راه زنی. بشر رو از کم بود، کم شدن ترسونده، در حالی که این بشر در فراوانی زیست میکنه. جلوه های فراوانی رو اطراف خودمون میبینیم، اما باور نمیکنیم. نه، بهتره بگم، جلوه های فراوانی رو اطرافمون به خاطر فیلترهای ذهنیمون نمیبینیم. ما فقط تنظیم شدیم روی کمبودها، نقصها، عیبها. و تو این فرکانس از عطا کردن، کمک کردن، بخشیدن میترسیم. خیلی سخت راهمون زده شده. چون تا عطا نکنیم از دریافت خبری نیست. این قفل ذهنی و ترس رو متاسفانه خیلی از پولدارها، خیلی از مدعیان دین و مذهب و ایمان هم دارند. اکثریت مذهبیون برای اینکه هم فرکانس بهشت بشند، خودشون رو در نماز و زیارت و حج و نیایش و تلاوت قرآن و ختومات غرق میکنن. خوبه، برکت باشه. اما این صدای خداوند رو از مجرای مولوی بشنویم. ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید، بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار. در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ چقدر خط برمیداری؟ چقدر قرآن تلاوت میکنی؟ که باهاش بهشت بسازی. قسمت پرستشت داره لنگ میزنه. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید. 1 بار از این خانه بر این بام برایید. چرا همش تمرکزت به زمین و جهان جسم و ماده و در و دیواره؟ از این تن و بدن، از این 4 دیواری، از این خشت و گل یکم بیا بالاتر. چطوری میشه اومد بالاتر؟ با رزق خاص. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید. از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. دیدین طرف میره زیارت، میره حج، چقدر از در و دیوار و شکوه اون مکان میگه؟ از ملاقات و زیارت خدا میگه؟ ذهن طبق دیتاها و افکاری که ذخیره داره شبیه سازی براش میکنه. اسمشو میذاره حال و هوای حج و زیارت. اما تو این حال و هوا خبری از خدا نیست. خبری از رزق والا نیست. نشونه زیارت چیه؟ خدا که محدود به جا و مکان نیست. محراب و سجادت کنج خونه کوچیکت باشه، یا به زیارت ائمه رفته باشی، یا به زیارت کعبه رفته باشی. 1 دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید. 1 گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد. افسوس که برگنج شما پرده شمایید. این پرده که شمایید چیه؟ افکار و باورها و تعریفهای شما. باور به فراوانی داری یا کمبود؟ وقتی رزاق رو برای رزق بیشتر، رزق پایدار صدا میزنی، بلدی چطور بسترش رو باز کنی؟ شوق گذاری بر رزق عالی بلدی؟ کیف میکنی که خداوند یه فرصت بهت میده برای اینکه یاری کنی، کمک کنی، ببخشی، عطا کنی؟ تو نوبتای پرستاری، بیمارداری، تیمارداری پر از رنج و غم و قصه ای و هی قر میزنی؟ دلت میخواد به یه بهونه فرار کنی؟ یا خدا رو در اون شخص میبینی و تمام مدت در این لذت هستی که در زیارت خدایی؟ روح زیبا، سفر حج، یک شوه، یه نماد از کل زندگی. تو با زیارت کعبه به زیارت خدا نمیری. تو وقتی به حج میری، جشن میگیری استطاعتت رو در غنای زندگی. این غنا چطور به دست میاد؟ با تطهیر و اطاعت. شاید 90% حتی بیشتر از کسانی که به عنوان مستطیع به زیارت حج میرند به استطاع نرسیدند. نه فرصت کافی برای توبه و پاکسازی داشتند، نه از فرصتهای خدمت و انفاق برای زیارت خدا استفاده کردند. یادت باشه شناخت و آگاهی و سواده که به اعمال ما جان و روح میده و حتی میتونه جان و روح رو از اعمال ما بگیره. شناختت از نماز باعث میشه که اجازه بده حس و حال واقعی نماز رو تجربه کنی. در نماز ما به حد اعلای جریان انرژی وصل میشیم. عین این اتصال در رکوعش، در سجودش، در تعظیم هنگام تشهدش، حس و حال ما باید چطور باشه؟ بعد از وصل شدن به یه همچین جریان انرژی، حال ما باید چطور باشه؟ خسته و بی انرژی و بدخلق یا کوک و شارژ و سرزنده؟ موقع انفاق، موقع خدمت و یاری به دیگری، موقع پرستاری، ما به جریان خاص الهی وصل میشیم. بیشتر از هر زمانی باید پر از شور و شوق و انرژی باشیم. اصلاً بهونه نیار که آخه پرستاری سخته، آدم خسته میشه، قوت و جونش رو از دست میده. بذار برات یه مثال بزنم. فکر کن خسته از کار بیرون میای خونه. اهل خونه بهت میگن که باید خونه رو تمیز کنیم، یه غذای خاص آماده کنیم. سری میری تو لاک دفاع و غر زدن. یه اصلاً جونش رو ندارم. این کار ظلم اجحاف در حق من. به من نگید. من تازه از سر کار اومدم. بعد خانواده به تو میگن فلانی که خیلی دوستش داری قراره بیاد. سری پر از انرژی میشی. پر از حس خوب. حال خوب. اون خستگی کجا رفت؟ اون لاک دفاعی و غر زدن چی شد؟ ما از جنس خدای بی نهایت هستیم. پس بی نهایت قدرت و توان داریم. و وقتی میتونیم شادمان باشیم که کیفیت اصیل خودمون رو زندگی کنیم. ما بر صفات خالق آفریده شدیم. یعنی ارحم و راحمین بودن، رزاق بودن، یار بودن، طبیب بودن، مونس بودن. وقتی این صفات رو زندگی میکنیم، بروز حقیقت خودمونه. عمل بر صفات خودت تو رو شارژ میکنه. شاد میکنه، پر از عشق و شور میکنه. ما پی شادی توی ثروتمند بودن، ازدواج کردن، مهمونی، مسافرت یا شکلای دیگه میگردیم. بالاترین فرکانس شادی در انفاق و کمک به دیگریه. چون این تنها فرصتیه که ما نمود خدا بودن پیدا میکنیم. تو اتصال و نیایش ما به خدا وصل میشیم. در خدمت، انفاق، کمک به دیگران ما انرژی خداوند رو در وجود خودمون به حرکت در میاریم، تقویت میکنیم، وسعت میدیم. این یه فرکانس بالاییه که یه شور و سرمستی خاص رو در وجود ما به جریان میندازه. شراب نخورده مست میشیم. حالا باید فهمیده باشی که چطور روحای عزیزی که میرن تو مناطق محروم، تو سخت‌ترین شرایط، حتی تو جنگ، تو زلزله کمک میکنند، حالشون خیلی عالیه. و چطور بعضی از خانواده‌های پولدار به یه سیری که اونها رو سر کرده رسیدن، هیچی بهشون حال نمیده. هر چقدر خرید کنن، جشن بگیرن، مهمونی داشته باشن، همه چی براشون تکراری شده. جهان جسم و ماده فرکانسش از ما پایین تره. مطمئن باش، با به دست آوردن، رسیدن، شدن، گرفتن، اون ارتعاش بالایی رو که از بهشت به یاد داری به دست نمیاری. این سطح بالا از شادی و سرخوشی فقط در عطا کردن، کمک کردن، انفاق کردن ساخته میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. یه نگاه به زندگیت بنداز. رزق والا میبینی که برای شکر گذاری کنی؟ فرصت پرستاری از خدا داشتی؟ با این آگاهی برای ادامه فرصت عمر چه نقشه ای؟ چه خلاقیتی اومد تو ذهنت؟ یادت میمونه که تحت چه شرایطی ممکنه ما از خدمت کردن خسته بشیم؟ این باگ رو در خودت شفا بده. نمیشه که به جریان قوی شفا، غنا، ثروت و عشق وصل بشی اما بیجون و ضعیف و بدخلق و بی‌حوصله باشی. چشم‌هاتو بشور، اندیشتو تطهیر بده و با یه نگاه نو تجربه زندگیتو نگاه کن و رند باش. منتظر فرصتی که تو رو پیدا کنه نباش. خودت فرصت بساز. بستر رزق والا بسازیم. هم کمک کنیم، هم جاهایی که نیاز داریم خجالت نکشیم. تقاضای کمک کنیم. به بقیه هم فرصت بدیم که رزق والا پیدا کنند. برکت باشه این شفا، این آگاهی. حس و حالت رو از آشنا شدن با رزق والا با ما در گروه سهیم شو. چه خوب میشه که خلاقیت هات رو تو این زمینه با ما سهیم بشی. تو چیزی میبینی که بقیه نمیتونن ببینن و همدیگه کمک کنیم. همین مشارکت هم بسترگشاییه برای رزق والا. با نشر این آگاهی، با مشارکت حس و برداشتت، خلاقیت هات، از همین جا، همین لحظه پرستش رو شروع کن. مبارکت باشه. انشالله که جسارت و قدرت و لیاقت دوام بر بسترگوشایی برای رزق والا رو داشته باشی. تنها بستری که میتونی توش خدا رو ملاقات کنی بستر انفاق و خدمته. آمین که در حفاظت و هدایت پروردگار رو سفید این بسترگوشایی در بیای. نور باشی.